کرد، این بحث شکاف نسلی است که به وجود اومده. حالا تو فضای مجازی وقتی ما ورود میکنیم بیشتر میبینیم که در واقع این در واقع روایت های مختلفی که وجود داره، روایت حالا مختلفی که فرزند داره از جامعه پذیری خودش،
تغییر سلیقه ها رو میبینیم.
بله، که اصطلاحا همون در واقع جنریشن گپ هست، یعنی شکاف نسلی که وجود اومده. خب ما دیگه این شکاف رو نباید بذاریم که در واقع خیلی بیشتر بشه. یعنی یکی از عوامل بازدارنده و یکی از واقع شاخص هایی که برای خانواده تراز در حوزه فرزندداری باید بهش اشاره کنیم، بحث فرزندداری در سنین پایین هستش. یعنی ما هر چقدر که فرزندداری رو در سن پایین لحاظ بکنیم، زوجین اگه توجه
فاصله سنی والدین و فرزندان رو کمتر کنیم،
بله تاثیرات فراوانی داره. خب ما داریم مشاهده میکنیم هم در پژوهش ها در واقع این قابل رویت هستش، و هم این که در خود بافت اجتماعی مختلف هم ما وقتی که رصد میکنیم، این هر چقدر که فاصله سنی پدر و مادر با فرزندانشون کمتر باشه، اون ارتباطگیری مؤثر بهتر شکل میگیره. و قاعدتا هر چقدر همین فاصله بیشتر میشه، ما به سمت همون شکاف نسلی میریم، که حتی الان شکاف نسلی خب یه پدیده پیچیده ای شده. یعنی حتی بین خواهر و برادر هم، یعنی ما قبلا یه شکاف نسلی طولی داشتیم، الان یه شکاف نسلی عرضی رو داریم. یعنی بین حتی دو تا برادر، دو تا خواهر این اتفاق میفته، به خاطر همون فضای عرض کردم شبکه‌های مجازی است که سرعت تحولات اجتماعی رو چند برابر کرده.
بله.
لذا ما وقتی خانواده تراز رو می‌خوایم در این ساختار مورد بررسی قرار بدیم، یکی از نکات ویژه‌ای که باید در حوزه فرزندداری توجه کرد، بحث در واقع فرزندداری در سن پایین هستش، که خب امتیازات ویژه‌ای داره، از جمله اینکه این فرصت رو به شما میده که فرزندان بیشتری رو هم در واقع متولد بکنید، آثار تربیتی مختلف و غیره، و اینکه بتونیم مقابله کنیم با اون پدیده تک فرزندی که حالا اگر فرصت باشه الان بهش بپردازم، یا یعنی اینکه در
ان شاء الله در بخش بعدی. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما، سپاسگزاریم. عزیزان شما همچنان با شماره پیامک 301035 میتونید با برنامه خودتون تورنج روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ارتباط برقرار کنید.
الگوی خانواده گویر، تغییرات فرهنگی و تحول خانواده معاصر با تاکید بر ازدواج و فرزندآوری. تک فرزندی یا بی فرزندی عامل اصلی عدم توجه به رسالت فرزندآوری. مزایای فرزندآوری بر سلامت خانواده.
بله، متشکرم از همکار خوبم خانم داوری بزرگوار که به محورهای موضوع برنامه امروز که خانواده تراز و رسالت فرزندآوری است به خوبی اشاره کردن. در این فرصت سری میزنیم به کتابخانه تورنج، این بار در بوشهر. آقای قنبری بزرگوار، کارشناس خوب بخش کتابخانه ما، در بوشهر هستن و میخواییم بریم بهشون سر بزنیم، ببینیم برای امروز چه کتابی رو به همون معرفی میکنن و برامون در نظر گرفتن. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، از تهران به بوشهر سلام میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ترسافان محسنپور، مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه تورنج.
بزرگوارید آقای قنبری، آب و هوا اونجا چطوره؟ الان در چند درجه به سر میبرید؟
بالای 40 درجه، خلاصه جای شما خالی و جای همه شنوندگان خوبمون خالی. اینجا بالاخره آب و هوا خیلی گرمه.
بله، خانم بهری تهیه کننده خوبمون میگه جای من سبز.
بله بله، انشالله که همه عزیزان هر کجای ایران عزیزمون که هستن تنشون سالم باشه و دلشون گرم. خانم حسن‌پور، با توجه به موضوع برنامه و فرمایشات خوبی که مهمانان خوبمون امروز ارائه فرمودن، من کتابی رو معرفی میکنم که پژوهش محوره، یعنی این کتاب مطالعه علمی انجام شده روش و تحت عنوان نگرش به فرزند آوری، تأثیر عوامل روانشناختی، به قلم سرکار خانم سمیرا ناقدی مهر و توسط انتشاراتی که بالاخره کتابایی که تو این زمینه نوشته، انتشارات ندای کارآفرین، کتاب خوبی جمع شده. این کتاب یک نوع نگرش بسیار دقیق به فرزند آوری با نگاه تأثیر عوامل روانشناختی به خانواده ها این قدرت انتخاب رو میده که این موضوع رو پشت گوش نندازن و همون ابتدایی که شکل میگیره خانواده به فکر فرزند آوری باشن و تأثیر عوامل روانشناختی و نگرشی به فرزند آوری، تمایل، احساسات، ترجیح افراد به فرزند داشتن مقدم بر سایر موضوعاتی که در خانواده به لحاظ روانی بهش پرداخته میشه تأکیدات فراوانی شده و متاسفانه به برخی از آمارهایی که در خصوص کاهش گرایش به فرزند آوری و نرخ موالید در دهه های اخیر، این که حکایت از تغییرات نگرشی و ارزشی افراد داره که به نوعی هزینه های گزاف اقتصادی و روانشناختی این موضوع رو به نقد کشیده و در نهایت این که اگر یک خانواده‌ای که تراز هست، خانواده‌ای که استاندارد میخواد زندگیش رو ادامه بده و محیط خانواده و کانون خانواده رو گرمتر بکنه، چرا باید فرزند آوری رو در سالهای اول در دستور کار قرار بده و تک فرزند بودن، چند فرزند بودن چه نقشی در گرم شدن کانون خانواده داره؟ من با توجه به اینکه فرصت نیست فقط به فهرست این کتاب وزین اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
در فصل اول نگرش به فرزند آوری، ساختار خانواده، کارکرد نگرش، اصلا وقتی که خانواده پذیرش فرزند آوری نداره این گیر توی اون نگرش است، این نگرش چجور باید اصلاح بشه. در فصل دوم نویسنده عزیز اون نگرش های نقش جنسیتی رو در دستور کار خودش قرار داده و مفاهیم حوزه های روانشناسی شخصیت بر اساس جنسیت مولود رو بررسی کرده. در فصل سوم روابط کودک با مراقبین اولیه خودش هست که این روابط به چه نوعی موجب استحکام خانواده میشه و خوشایند شدن فرزند آوری رو در خانواده بیشتر مورد نقد قرار داده. در فصل چهارم بخشی مهمی از ساختار شخصیت خانواده هایی که فرزند دارند با خانواده هایی که یک مقدار در این ساختار ضعیف هستند بررسی قرار داده شده و در آخرین فصل هم عوامل مؤثر در نگرش به فرزند آوری در زنان از نظر مطالعات پژوهشگران بیشتر بررسی شده. این کتاب رو من مجدد خدمت شنوندگان خوب معرفی میکنم، نگرش به فرزند آوری، تأثیر عوامل روانشناختی، به قلم سرکار خانم ناهید سمیرا ناقدی مهر از انتشارات ندای کارآفرین. این کتاب هم مثل همه کتابهایی که ما در بخش کتابخانه تورنج خدمت عزیزانمون معرفی میکنیم دارای نسخه الکترونیک هست که از نرم افزارهای کاربردی کتابخانه شنوندگان خوبمون میتونن این کتاب رو تهیه بکنن.
خیلی هم عالی، متشکریم از حسن سلیقه شما آقای قمبری بزرگوار. از اینجا تمام عوامل برنامه از شما میخوان که به همه هموطنان عزیزمون در بوشهر سلام ما رو هم برسونید. خیلی متشکریم از آقای قمبری بزرگوار که حس و حال همشهری های خوب بوشهری ها رو، هموطن های عزیز ما رو به استدیو هم منتقل کردن و متشکریم از حسن سلیقه صدا بردار خوبمون. خب سری بزنیم به پیامک های شما عزیزان. آقای نریمان برامون یه پیامک زدن و اشاره کردن که توی خانواده‌ای که طلاق عاطفی وجود داره خیلی کمتر میشه به بحث فرزندآوری و نشاط توجه کرد که متاسفانه طلاق عاطفی زیاد شده، موضوعی که آقای دکتر دهقان نژاد هم بهش اشاره کردن. آقای دکتر دهقان نژاد، این که مسائل عاطفی در خانواده ها کم رنگ شده چقدر تأثیر گذاره در فرزندآوری؟ اصلا عوامل مؤثر بر نگرش والدین در خصوص فرزندآوری رو برامون لطفاً بیشتر باز کنید و بهش اشاره کنید.
خواهش میکنم. ببینید سرکار خانم، اسم شرفتونم
حسنپور هستم،
خانم حسنپور. همانطور که این دوست عزیزمون حالا پیامک دادن، یکی از مشکلات جامعه ما، همه جوامع جمله جامعه ما، با رشد این فضای مجازی که شما اشاره کردید و با توجه به عدم آشنایی برخی از زوجه های جوان، حالا غیر جوان، با مهارت های زندگی، این مشکلات روز به روز بیشتر میشه. من حالا با استفاده از نظرات بزرگان و مؤسسات ما، من میگم به سه گروه بچه دار شدن ما توصیه نمی کنیم، حتی در سه گروه. اونایی که واقعا در ضروریات زندگی مشکل دارن واقعا، نه در رفاهیات. نه، حالا دوم اینایی که تنش و اختلافات جدی، همین که شما اشاره کرده، در روابط زناشویی دارن ابتدای تشکیل خانواده. خب این افراد ممکنه دو بخش باشه، برخی ها ابتدای تشکیل خانواده هست، اینا اصلا توصیه نمیشه، اینا حتما باید، حتی اون افرادی که ابتدای زندگی نیست، تشکیل خانواده نیست، حالا 20-30 سال هست بنابرای دلائل این اتفاق افتاده، حتما باید برن اولی مشکلش حل بکنن. خانم سمپور، یکی از مشکلات ما اینه که مثلا یک کسی مریض میشه، سرش درد میکنه، نمیدونم مشکل گوارشی داره، چی داره، آره مشکل پزشکی داره، خیلی راحت حتی با توصیه یکی دیگه اگه توصیه بکنه ازش تشکر میکنه، میگه باشه دست در نکنه، یه دکتر متخصص متعهد با تقوا به من نشون بده، من برم. اما در مورد مسائل خانواده، اگر همسید تو بلکه هر کس عزیزان که صدای ما را میشنون اینو فکر میکنم تایید بکنن که هر کس در دور برای خودش این شاهد این قضیه است، اگر میبینه اختلافی از شما بهش بگید که خانم محترم، آقای محترم، شما بالاخره الان همه چیز تخصصیه دیگه، نمیتونه هر کس در همه زمینه متخصص باشه، شما مراجعه کنه به یک مشاور مجرب، کمکتون میکنه. میگه مگه من مریضم؟ مگه من روانیم؟ باور بفرم، من خودم از چند مورد از اینا شنیدم، مخصوصا مقاومت آقایان نسبت به این موضوع بیشتر از خانم ها هست. اگر همچه چیزی هست عزیزان، اینو باید حلش بکنیم. خب بالاخره این آزمایش نشون میده که خب من مشکلاتی دارم، باید برم سراغ درمان این مشکلات. این مشکلات عاطفی که هست تو خانواده من، خانمان سوزه عزیزان من، خواهران و برادران توجه داشته باشن، در مرحله اول حتما باید مراجعه کنم به یک مشاور مجرب.
متشکرم آقای دکتر چاوشیان، نظر شما چیه در این خصوص؟
عرض کنم خدمتون این که حالا واقعا باید حوزه خانواده رو تخصصی نگاه کنیم. ما بارها گفتیم که افرادی که در حوزه خانواده میخوان اظهار نظر بکنن، هم باید در واقع تحصیلات آکادمیک این رشته رو داشته باشن، هم در میدان حضور مؤثر داشته باشن.
شما اشاره کردید به اینکه مشورت و شورا چقدر میتونه مؤثر باشه در انتخاب راه صحیح در خانواده
ما. در جاهایی که در واقع مشکل برمیخوره، قرآن کریم میفرمایند که فسأل و اهل ذکر، در بخش قبلی هم اشاره کردم، این اهل ذکر هر فردی نیست، اون انسان متخصص آگاه دارای تحصیلاتی هستش که از شرایط اجتماعی فرهنگی اطلاعات کافی رو داره. و به هر حال نکته که الان وجود داره اینه که ما در زمینه به هر حال فرزندداری، الان به هر حال نرخ ما، عرض کردم خدمتون، TFR ما پایین هستش، نرخ باروری کل ما پایین هستش.
البته همونطور که شنیدید آقای دکتر چاوشیان، یک درصد گویا افزایش پیدا کرده. توی خبری که این هفته منتشر شده بود، میزان باروری در کشور رو گفتن بعد از 30 سال افزایش یافته. از چقدر؟ از 1.65% شده 1.66%.
خیلی خیلی بدتر و فاجعه بارتر از این 1% است. اما یه خبر بهتری که حالا عرض کنم و امیدوار کننده هستش اینه که میزان اشتیاق به فرزندآوری در پژوهش هایی که اخیراً در واقع به دست دوستانمون رسیده بالا رفته و این خب در واقع امیدواری ما رو
افزایش میده برای اینکه بتونیم
بله در سال. البته ببینید، ما در حوزه بحث‌های رفاهی خانواده و مشوق‌های فرزندداری اعتقاد به این داریم که باید علاوه بر اینکه حالا به هر حال سیاست‌هایی که باید در این حوزه تدوین بشه و اجرایی بشه باید مد نظر قرار بگیره، اما چه سیاست‌هایی بیشتر میتونه مؤثر باشه. ما اصطلاحاً در حوزه سیاست گذاری خانواده، همون فامیلی پالیسی، اعتقاد داریم که سیاست های غیر مستقیم یا سیاست های مستتر در حوزه خانواده و فرزندآوری تأثیر بیشتری داره تا سیاست های بارز و مستقیم. اصطلاحاً اون اکسپلیسیت پالیسی ها سیاست های بارز در مقابل امپلیسیت پالیسی ها سیاست های غیر در واقع بارز و مستتر نقش کمتری رو ایفا میکنن. من مثال خیلی ساده بخوام بر شما عرض بکنم که حالا ما مستقیم میگیم اگر شما فرزند دوم یا فرزند سوم رو بیارید مثلا فلان در واقع هدیه رو به شما میدیم، خیلی بهتر هستش که به جای اینکه ما به صورت مقطعی نگاه بکنیم به این بحث‌های مشابه فرزندداری، بیایم به صورت عرض کردم سیاست‌های غیر مستقیمی که میتونه تأثیر گذار باشه در حوزه فرزندداری اون رو توسعه بدیم. ما اگر مثلا عرض میکنم به جای اینکه ما بخوایم زمین رو ما به در واقع افراد بدیم، بیایم قیمت زمین رو کاهش بدیم، یعنی بیایم سیاست‌هامون غیر مستقیم باشه، یا مثلا بتونیم قیمت انرژی، قیمت در واقع محصولاتی که توی خیلی از زمین‌های مختلف تاثیرگذار هست در واقع خانوار در سبد خانوار اونها رو بتونیم کاهش بدیم، قطعا به صورت بلند مدت تأثیر بیشتری خواهد داشت تا اینکه بخوایم به صورت مقطعی که موفق هم نبوده، یعنی ما مشوق هایی که به صورت دفعی در واقع خواستیم اجرا بکنیم خیلی توفیقاتی نداشتیم. لذا این هم نکته مهمی هستش که باید سیاستگزاران و مدیران اجرایی به این امر توجه داشته باشن.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما. خانم دکتر میرزایی بزرگوار، در خصوص ترویج الگوهای خانواده کامل ایرانی، خب گفته میشه راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای، علمی، قانونی وجود داره و خیلی راهکارها هم به کار گرفته شده. از نظر شما کدوم یک میتونه مفیدتر و مؤثرتر باشه؟ دقایق پایانی برنامه است. قدری از راهکارها صحبت کنید.
خب ببینید، من میخوام اینجا یه نکته شاید غیر عادی رو بگم. ما در رابطه با بحث سیاست گذاران، وظایف قانون، حاکمیت، نهادهای دولتی و غیر زیاد صحبت میکنیم. الان من جای دیگه هم مطالباتم رو قطعا خواهم داشت و دارم و قبلا هم دادیم به نهاد حاکمیت و کسانی که وظیفه دارن در حوزه تشکیل خانواده، حمایت از خانواده و فرزندداری. اما میخوام یه نکته بگم. ببینید، مهمترین عامل در فرزندآوری نگرش و همراهی اطرافیان با پدر و مخصوصا مادر. این خیلی نکته مهمیه، یعنی اینکه فرد و بلخص مادر در تجربه اولین فرزندآوری خودش چه واکنشی از اطرافیانش دریافت کرده باشه، به خصوص خانواده، مرحله بعدی دوستان نزدیکش و کسانی که بیشترین میزان حمایت اجتماعی رو از فرد دارن، این بسیار تأثیر میذاره. پس این خیلی مهمه که ما وقتی کسی فرزندآوری میکنه چقدر ازش حمایت بکنم. این حمایت صرفا بحث فراهم آوردن امکانات نیست. من به عنوان خواهر، من به عنوان دوست صمیمی، چه ارتباطی با دوست صمیمی برقرار میکنم، چه واکنشی نسبت به فرزندآوری بهش نشون میدم و چقدر همراهی میکنم در چالش ها و سختی های اولین مخصوصا فرزندآوری، چون نتیجه تحقیقات نشون میده بین فاصله بچه اول و دوم اومد فاصله میفته، بچه سوم خیلی سریعتر به دنیا میاد، چون مادر احساس میکنه فرزند اول خیلی سخت بود، بچه دومو دیرتر میاره، بچه دومی که اول میفهمه که نه خیلی راحت تر بود، بچه سومو سریعتر میاره. پس این نکته رو بسیار مد نظر داشته باشیم که نسبت به کسانی که فرزند آوری میکنن مهربان باشیم.
متشکرم از پیشنهاد خوب شما. از آقای دکتر دهقان نژاد هم میخواییم اگر راهکاری دارن برامون توی فرصت کمی که داریم در یک جمله یه راهکار، یه پیشنهاد به شنونده های عزیز بدن در یک جمله. آقای دکتر
خواهش میکنم. این راهکاری چه خواهم دکتر اشاره فرمودن، حمایت خانواده بسیار مهمه، ولی من میخوام بگم مهمتر ازم
خیلی فرصت کوتاهه آقای دکتر،
چه خود شخص خودش را قانع کند و چرای محکم برای فرزندآوری داشته باشه.
بسیار هم عالی، متشکریم از پیشنهاد خوب شما. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع خانواده تراز و رسالت فرزندآوری. در این خصوص بهره بردیم از کارشناسان محترم و عزیزمون آقای دکتر محمد حسین چاوشیان، دبیر مجمع ملی خانواده و پژوهشگر مطالعات خانواده، از خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان و استاد دانشگاه، و آقای دکتر رضا دهقان نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و که در گروه فقه و حقوق اسلامی هستن، ایشون کارشناس و مشاور حوزه خانواده هم بودن. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون تورنج رو همراهی کردید. از صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب، تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه و همکار خوبم خانم داوری بزرگوار سپاسگزاری میکنم و همه شما بزرگواران را تا تورنج دیگر به خدای منان می‌سپارم. همگی شاد و سالم باشید.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بس در نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا بر حرکت به سمت تعالی و رشد و پیشرفت بود. چگونه میشه که اگر ما سرمایه گذاری کنیم روی تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا و تربیت توحیدی تو جامعه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه؟ گفتیم با تربیت توحیدی، با تعمیق ایمان، با ارتقاء تقوا، فرد و جامعه به قدرت لا یزال الهی متصل میشه، اوج میگیره و در اوج توان و بهره‌وری در واقع ارتقا پیدا میکنه. توان بر توان نیروی انسانی اضافه میشه. نیروی انسانی اساسی ترین عامل تولید، اساسی ترین عامل رشد و پیشرفته. هم خودش تکامل پیدا میکنه، هم جامعه رو به سمت پیشرفت حرکت میده. ما نمونه های عینی در واقع زمانها و افراد و گروه هایی که با تعمیق ایمان و ارتقای تقوا انگیزه های اونها چند برابر شد، مضاعف شد و در اوج بهره‌وری قرار گرفتن، اینها رو مشاهده کردیم در طول انقلاب اسلامی، در طول جنگ. نمونه بارزش امام راحل رضوان الله علیه. توان یک انسان به طور معمولی مگه چقدر میتونه باشه و توان امام چقدر بود؟ سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه کردید. شما میخواهی در امنیت به عنوان مهمترین خدمت و زیرساخت تولید و زیرساخت رشد و پیشرفت اقتصاد و ابعاد مختلف جامعه، بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و غیره، میخوای کشور در واقع این زیر ساختش یعنی امنیت به بهترین وجه ممکن محقق بشه، کافیه نیروی انسانی مثل سردار سلیمانی تربیت بشه توی جامعه. از این رو سرمایه گذاری در تربیت توحیدی، در تعمیق ایمان، در ارتقاء تقوای جامعه در واقع نه تنها توجیه پذیر که اساس و زیرساخترین زیرساخت پیشرفت کشوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از همراهیتون. روایت رنگ ها تقدیم به شما. زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که میشنوند خبر خوشایندی باشد، یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست، حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد. رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند.
از همه اینا بگذاریم، 80% دریاچه ارومیه تموم شده. حالا باید چیکار کنیم؟ شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
وقتی که می‌خوان یک نفر رو بکشن بدون اینکه ردی باقی بماند، یک چرم رو خیس می‌کنند. چرم منبسط میشه و بعد این رو دور گردن میبندند، محکم میکنند. آرام آرام که داره خشک میشه، این چرم خیس داره منقبض میشه و چون امکان جدا کردنش نیست، این اینقدر منقبض میشود تا مجرای تنفسی رو ببنده و طرف رو خفه کنه. ذهن مخاطب همین جوریه. ابتدا به تاکن یک موضوع آبدار خیلی پرتمطراق، خیلی پر عرض و طول رو میارن به مخاطب میدن. مخاطب این رو میپذیره و دور ذهن خودش یک در واقع حساری رو میکشه و این حسار همون حالت چرم رو داره. آرام آرام که میره جلو، وقتی یأس نسبت به فهم و اصالت موضوع یا شدت نسبت به ضریب اتفاق موضوع حاصل میشه، داره آرام آرام خیس میشه و بعد شما با یک پدیده بسیار جدی و محکمی از تحولاتی روبرو هستید که اساساً کارش منبسط کردن ذهن بوده، ذهن رو باز کرده، ذهن رو گشاد کرده، اما هیچ اثر وضعی در ارتقاء فهم نداشته، بلکه صرفاً اومده یک باری رو روی دوش و روی ذهن شما گذاشته. خب وقتی که آرام آرام این شاخ و برگ‌ها کنار میرن، اون موضوع تازه داره منقبض میشه، بسته میشه و شما احساس میکنید داری به اصالت اون موضوع نزدیک، به پیاز و هسته اون موضوع نزدیک میشی، در حالی که اون موضوع داره شما رو بیشتر میبنده.
در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است، از این شیوه بیشتر استفاده میشود. مخاطبی که باید همراه آنها باشد و سپس اسیر شود. خبرهای بعدی شاید اصلاً آن چیزی نباشد که ذهن شما پیگیر آن بوده است.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
در شگرد رسانه‌ای چرمخیز، اراده از مخاطب گرفته می‌شود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار می‌گیرد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
به خودتون میاد میبینید اون موضوع به قدری ذهن شما رو منقبض کرده و بسته که احساس خفگی به شما دست میده. ذهنی که احساس خفگی کنه مستعدترین ذهن برای انفجاره. خیلی وقتها دعوت به حضور خیابانی در نزد مخاطب و مجبور کردنش برای حضور در خیابان فرایند منقبض کردن اون انبساط ذهنی است که دیگه هیچ راهی جز زدن حرف آخر نداره. شما وقتی داری خفه میشی دیگه یه حرف بیشتر برای گفتن نداری و اون حرف آخرین حرفی که میزنی. کف خیابون اومدن بعضی وقتا از نظر برخی از مخاطبین آخرین اقدامیه که انجام میشه. ذهن منقبض شده میاد توی خیابون، حالا تازه اومده میخواد حرف بزنه. چه حرفی میخواد بزنه؟
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز است.